یک شنبه یه بخش مستقلی رو داریم به منظور افزایش سواد فضای مجازی خودمون و گفتگویی که با آقای مهندس مؤمن نسب داریم. سلام، روز شما بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف.
تشکر میکنم. آقای مهندس، هفته گذشته که با حضرت عالی صحبت میکردیم راجع به شبکه ملی اطلاعات صحبت شد، اینکه از کجا روندش شروع شد و به کجا خواهد انجامید. یه مقدار راجع به مشکلاتی که در نتیجه ایجاد شبکه ملی اطلاعات برطرف خواهد شد و عرض کنم که معضلاتی که وجود داره در حوزه آی‌تی برطرف میکنه توضیح بدید، چه مزیت‌هایی داره و اینکه خب از طرف کاربرا مردم چه اتفاقی بایستی بیفته، مردم بایستی چی کار بکنن در این زمینه برای راه اندازی این شبکه ملی اطلاعات. اینا سوالاتی است که در ذهن من وجود داره، ممکنه فرصت بشه شما به بخشش پاسخ بفرمایید.
بله، ببینید، شبکه ملی اطلاعات یه بخش در واقع همونجوری که گفته شد یه لایه زیرساختی داره، یه لایه محتوایی داره و بخش‌های مختلفی هست که این شبکه رو شکل میده.
بله.
اخیراً خب بعضی از مسئولین مدام میگن که ما مسئولیت مثلا فرض بکنید که محتوا رو به عهده نداریم، همین که مردم تو شبکه خارجی دارن در واقع محتوای غیر اخلاقی و نامناسب میذارن، اگر همین مردم وارد شبکه های داخلی بشن همون محتوا هم وارد شبکه های داخلی میشه و نهایتا منفعتی از نظر محتوای جمهوری اسلامی نمیذاره.
بله.
و تخلفات هم همون است و امثال این صحبت هایی که گفته میشه. در صورتی که اساسا این حرف یک مغالطه ظریف روش وجود داره. ببینید، وقتی شما وارد یک نرم افزار خارجی میشی مثل اینکه وارد یک کشور خارجی شدید، هیچ چیزی از قوانین اون کشور و حاکمیتش دست شما نیست. مثلا تو خیابونا مشروب سرو میکنن، نمیدونن مغازه‌اش هست، یا مثلا شما میبینید چیزای غیر اخلاقی دیده میشه، یا مثلا اصلا ظلمی میشه و فلان، اینا حاکمیت اونجا دست شما نیست. در نتیجه اون حاکمیت یک سری از ضد ارزش‌های ما رو حتی ارزش ممکنه تلقی بکنه. و خب اینه که فضای اونجا فضای اسلامی دیده نمیشه. تو نرم افزارهای داخلی به جهت اینکه این نرم افزارها توسط یک ایرانی مسلمان عموما دیگه مدیریت میشه، سرورشون داخل کشور و قوانین کشور رو رعایت میکنن، خب طبیعتاً محتوا ارزش گذاری محتوا به سمت مسائل نامناسب نخواهد رفت. این رو بدونید، تو شبکه‌های اجتماعی خارجی خیلی از مسائل و محتواهای نامناسبی که منتشر میشه تعمدن اون زیرساختی که داره محتوا رو توسعه میده، یعنی در واقع محتوا سوار بر زیرساخت، مثل منی که اصلا خدمت سوار فرسون خطوط هوایی ما.
بله.
این هواپیما فرق نداره، ولی یه هواپیمایی بر طبق مقررات جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، خب طبیعتا وقتی وارد هواپیما میشیم میبینیم که قوانین ما رعایت میشه، به زبان فارسی گفت حرف زده میشه و فضاش خب فضای ایرانیه.
بله.
ولی سوار یه هواپیمای خارجی بشید ممکنه هیچ کدوم از این چیزهایی که گفتم توش نباشه، حتی برعکس این چیزهای نامناسبی وجود داشته باشه. یعنی اونجا ارزش گذاری بر مبنای محتوای نامناسب در نرم افزارهای داخلی، واحد ارزش گذاری ما دیگه نباید محتوای نامناسب باشه، متناسب با فرهنگ خودمون در واقع باید این محتوا ارزش گذاری بشه. طبیعتا این یه سری از مشکلات ما رو حل میکنه. یه سری دیگه از مشکلات ما اینه که در نرم افزارهای خارجی که عموما اسرائیلی و آمریکایی هستن، خب طبیعتا چون حکومتی که پشت این نرم افزارها هست با جمهوری اسلامی ایران الان دچار تعارض منافع و مشکلاته و الان ما توسط همون حکومت تحت حکومت مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت فشار و تحریم هستیم، خب شما میبینید که حساب‌های خوب و انقلابی و ارزشی و در چارچوب جمهوری اسلامی رو میبندند.
بله.
و حساب‌های داعش و ضد انقلاب و اینها رو باز میذارن. خب شما اگر بیایم تو فضای داخلی خودمون و در واقع نرم افزارهای داخلی خودمون رشد پیدا بکنن، خب به قاعده اون اتفاق دیگه اینجا نمیفته. یعنی نرم افزار صفحات مثلا فرض بکنید داعشی ها، صفحات ضد انقلاب، صفحات کسایی که دارن مثلا ضد دینی رو ترویج میکنن، اونها اجازه فعالیت پیدا نمیکنن و برعکس نرم افزار صفحاتی که دارن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی کار میکنن و در واقع این صفحات خب باز میمونن و مردم میتونن ازشون استفاده بکنن و به همین شکل خب قانونمند میشه. مثل خیابونهای شهر شما نگاه بکنید، پلیس آزادی دزدها رو میگیره تا مردم احساس آزادی بکنن. یه عده آزادیشون سرد میشه طبیعتاً، ولی خب یه عده بزرگ وسیع‌تری حس آزادی بهشون دست میده. خب این خیلی کمک میکنه زیر ساخت. وقتی بعد یه نکته که من همیشه برام محل سوال هست اینه که چرا یک ایرانی وقتی با یه ایرانی میخواد چت بکنه یا ارتباط برقرار کنه الان از یه نرم افزار خارجی استفاده میکنه؟ طبیعتاً من و شما الان تو داریم با تلفن با هم حرف میزنیم. شما حتما کد خارج نگرفتید که من تماس بگیرید، کد داخل گرفتید. چرا؟ چون دوتامون در داخل ایران هستیم. منتها شما فکر کنید یه نفر مثلا من بخوام با شما صحبت بکنم از یه سیم کارت خارجی استفاده کنم، یا شما مجبور بشید برای شماره‌گیری من از کد مثلا 201 و نمیدونم کدهای دیگه کشور خارجی استفاده بکنید. خب طبیعتاً سرعت تماس، کیفیت تماس، امنیت تماس میاد پایین و قیمت و هزینه تماس ما به شدت افزایش پیدا میکنه. الان ما تو فضای مجازی متاسفانه وقتی یه ایرانی میخواد با یه ایرانی تماس بگیره از یه نرم‌افزار خارجی استفاده میکنه. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما متاسفانه شبکه‌مون، یعنی وزارت مثلا ارتباطات و مسئولین مربوطه، نیومدن شبکه رو طوری طراحی بکنن که ما وقتی میخوایم در واقع با هم دیگه صحبت بکنیم نیازی نداره شاید نرم‌افزار خارجی استفاده کنیم. الان شما به کره جنوبی نگاه بکنید، در کره جنوبی مردم بالای 90 و حالا آمار من دو تا آمار خوندم، 92 خوندم، 97 هم خوندم، حدود 97% مردم کره جنوبی وقتی میخوان با یه نفر چت بکنن از نرم‌افزار کره ای استفاده میکنن، مثلا از کاکاو چت استفاده میکنن.
بله.
که کره ای هست. وقتی میخوان از طرف دوست جستجو بکنن از یه موتور جستجوی کره ای استفاده میکنن. وقتی میخوان ایمیل به هم دیگه بزنن از یک ایمیل سرویس کره ای استفاده میکنن. خب این طبیعتا وقتی این اتفاق بیفته میبینیم که سرعت کره، سرعت اینترنت مردم کره حتی از آمریکا هم بیشتره. الان کره ای ها رتبه اول دنیا رو دارن، آمریکایی ها رتبه 13 تا 16 رو دارن.
بله 30 ثانیه دیگه وقت داریم ما. 30 ثانیه.
پس ببینید طبیعتاً تو این کشور مثل کره جنوبی مردم میل پیدا میکنن که سمت نرم افزار داخلی برن، چون نرم افزار داخلی شون سرعتش 10 برابر قیمتش به شدت پایینه و کیفیت خدماتش هم بالاست. این که این فضا باید بره به این سمت که انشالله این اتفاق بیفته و مدیریت ساز باشه محتوای داخلی. پس بدونید با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان خواهد شد انشالله.
بسیار خوب انشالله، متشکریم. البته راجع به مزیت های این شبکه ملی اطلاعات بایست بیشتر صحبت بکنید. موکول میکنیم به هفته آینده که مقدار بحثمون بازترم بشه.